أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در ذیل بحث از اماریت تبادر چند مطلب رو به عنوان تنبیه لازم است ذکر کنیم. تنبیه اول این بود که اگر ما شک بکنیم آیا اون چه که از تبادر یا اخبار اهل اطلاع به دست میاد همون معنایی است که در گذشته و در حال وضع مورد نظر بوده، اینجا از راه اصالت و عدم نقل که یک اصل عقلایی است ثابت می‌کنیم که این معنا در زمان گذشته مثل زمان تبادر و زمان اخبار علیکم السلام به همین معنا بوده. این معنا همطور که در گذشته از این لفظ استفاده می شد الان هم همینطوره. تنبیه دوم این است که بر فرض تبادر علامت حقیقت باشه یا وضع، باید معنایی که به ذهن منسبق می شود مستند به حق لفظ باشه. اگر احراز شد که انسباق معنا مستند به حق لفظ است که مشکلی نیست، یعنی اگر تبادر در واقع احراز بشه، چون در معنای تبادر ما گفتیم اونچه که باید باشه اینه که این انسباق المعنا از حق لفظ سرچشمه بگیره، نه قرینه داخلی و نه قرینه خارجی، هیچ کدام تأثیری در این انسباق نداشته باشن. حالا این که این ممکنه یا نه اون بحث دیگری است. این که اصلا انسباق المعنا بدون هیچ مقدمه‌ای من حق لفظ ممکن است یا نه اون بحث دیگری است. اما اگر به هر حال احراز شد که یه معنایی منسبق به ذهن شده و مستند به حق لفظه، خب اینجا تبادر محقق میشه، بحثی نداره. اما اگر شک کنیم که انسباق معنا به ذهن مستند به حق لفظه یا مستند به حق لفظ نیست، یعنی احتمال بدیم این به جهت یه امر دیگری مثل قرینه داخلیه یا قرینه خارجیه باشه، خب اینجا چه باید کرد؟ در فرض شک که در این که انسواق المعنا مستند به حق لفظ یا مستند به قرینه داخلی یا خارجی، آیا اینجا اصلی وجود داره که به اون تمسک بکنیم و بر اساس اون ادعا کنیم که این معنای حقیقی یا موضوع لهه، یعنی مستند به حق لفظه؟ بعضی ها از راه اصالت و عدم القرینه خواستن اثبات کنن که اگر معنایی به ذهن انسباق پیدا کرد این مستند به حق لفظ است نه قرینه خارجیه و داخلیه. خب حالا باید ببینیم آیا این اصالت و عدم القرینه قابل قبول هست یا نیست، معتبر هست یا نیست، ما از این اصل میتونیم اینجا کمک بگیریم یا نه. اصالت و عدم القرینه یا اعتبارش از دلیل شرعی باید ثابت بشه یا به عنوان یک اصل عقلایی اعتبار و ارزش داشته باشه. اگر دلیل حجیت اصالت و عدم القرینه اخبار و روایات باب استصحاب باشه، یعنی به عنوان یک اصل شرعی مورد نظر باشه، ما نمیتونیم از این اصل برای اثبات حقیقت اینجا استفاده کنیم. چرا؟ ببینید وقتی میگیم دلیل حجیت اصالت و عدم القرینه روایات باب استصحاب باشه، یعنی لا تنقض الیقین به شک شامل اینجا بشه. چطوری؟ خب لا تنقض الیقین به شک میگه یقین سابق را با شک لاحق نقض نکنید، در واقع یعنی یک استصحاب، ما استصحاب بکنیم اصالت و عدم القرینه رو فی الواقع برگردونیم به یک استصحاب. استصحاب در اینجا به دو نحو قابل تصویره، یعنی تارتن ما مستصحب را عدم القرینه قرار میدیم و اخرى عدم و محفوفیت لفظ بالقرینه. اینو فرق میکنه، ما الان لفظی به ذهنمون به ذهن انسباق، معنایی از لفظ به ذهن انسباق پیدا کرده، شک داریم این معنا به واسطه یک قرینه به ذهن آمده یا نه، استصحاب عدم قرینه میکنیم، یعنی میگیم حالت سابقه این معنا عدم القرینه است، این قبلا قرینه ای که همراهش نبوده، اصل این قرینه ای نبوده، الان شک میکنیم قرینه ای همراه او هست یا نیست، یعنی این معنا به استناد قرینه به ذهن آمده یا نه، استصحاب میکنیم عدم القرینه را. این یک به اصطلاح وجه، ممکنه مستصحب ما عدم محفوفیت کلام به قرینه باشه، یعنی این کلام قبلا محفوف به قرینه نبوده، الان شک میکنیم محفوف به قرینه هست یا نه، استصحاب میکنیم عدم محفوفیت لفظ را به قرینه. خب هر کدام از این دو استصحاب بخواد مورد توجه قرار بگیره مشکل داره. استصحاب عدم قرینه معتبر نیست، حجت نیست در اینجا، چون اصل مثبت میشه. چرا اصل مثبت میشه؟ احسن، یعنی با استصحاب عدم قرینه لازمه عادی یا عقلی مستصحب داره ثابت میشه، در حالی که مستصحب باید یا حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی باشه و اینجا هیچ کدام نیست، چون عدم قرینه نه حکم شرعیه نه موضوع برای یک حکم شرعی. اگر هم گفته شود که از راه عدم قرینه معنای لفظ ثابت میشه و وقتی معنای لفظ ثابت شد اون وقت حکم شرعی مترتب میشه، مثل این که بگیم معنای لفظ سعید تراب خالصه و تراب خالص در فتیممو سعیدن طیبا دارای یک حکم شرعی است، مثل جواز تیمم. یعنی به واسطه وقتی ثابت بشه این معنا معنای حقیقی است، به واسطه حکم شرعی و اثر شرعی مترتب میشه. خب اینم مشکلش اینه که بازم اصل مثبته. چرا؟ چون استصحاب و همچنین سایر اصول فقط لوازم شرعی بیواسطه خودشون رو ثابت میکنن، لوازم عادی و عقلی مستصحب ثابت نمیشه، لوازم شرعی با واسطه هم ثابت نمیشه. پس اگر اصالت و عدم القرینه را از باب اخبار لا تنقض الیقین به شک بخوایم حجت بکنیم، یعنی در واقع استصحاب عدم قرینه مورد نظر باشه، این اصل مثبت و اصل مثبت اعتباری نداره. اگر هم مستصحب ما عدم محفوفیت لفظ به قرینه باشه، بازم این استصحاب معتبر نیست. البته اینجا محل اختلافه، اما به نظر ما این استصحاب مثل استصحاب عدم قرشیت مرعه است. مثل اینکه اگر کسی شک کنه هاذه المرعه قرشیتون املا، میگه خیلی خوب این یه زمانی قرشی نبود، کی؟ قبل از اینکه متولد بشه. الان شک میکنیم قرشیتون املا، اون عدم قرشیت مرعه را از قبل تولد استصحاب میکنیم، میگیم الان هم قرشی نیست. خب اون استصحاب هم حجت نیست. پس به طور کلی اگه اصالت و عدم القرینه یک اصل شرعی و با دلیل حجیت استصحاب بخواد معتبر بشه، قهرن هیچ یکی از این دو وجهی که برای استصحاب گفتیم اینجا قابل قبول نیست و اعتبار نداره. اگر منظور از اصالت و عدم القرینه یک اصل عقلایی باشه، یعنی بگیم اصالت و عدم القرینه مثل اصالت و عدم نقل و سایر اصول عقلاییه در کلام مورد توجه عقلا، عقلا در جایی که شک بکنن آیا قرینه ای در کلام وجود داره یا نه، اصل عدم قرینه اثبات میکنه قرینه ای وجود نداره. خب این اصل درسته ولی در ما نحن فیه فایده ای نداره. چرا؟ برای اینکه رجوع عقلا به اصل عدم قرینه وقتی است که شک که در مراد متکلم داشته باشن، یعنی ما اصلا ندانیم مراد متکلم چیه. مراد متکلم رو با اصالت و عدم القرینه ثابت کنیم، یعنی ندونیم معنای حقیقی مراده یا معنای مجازی. با اصالت و عدم القرینه میگیم خب چون قرینه نیورده پس معلوم میشه مراد متکلم معنای حقیقی است. اما در اینجا فرض اینه که مراد متکلم معلومه، ما مراد متکلم رو میدانیم اما نمیدونیم مراد او که حیوان مفترس است مثلا آیا این معنا حقیقی است یا مجازی. یعنی در واقع شک که در حقیقت و مجاز بودن مراد داریم، اصل مراد برای ما معلومه. خیلی فرق بین اینا که انسان میداند معنای حقیقی چیه، میداند معنای مجازی چیه. مثلا میدونه لفظ اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه، معنای مجازیش رجل شجاعه، اما نمیدونه این متکلم از لفظ اسد حیوان مفترس را اراده کرده که معنای حقیقیه، یا رجل شجاع را اراده کرده که معنای مجازیست. اینجا با اصالت و عدم القرینه میشه کشف کرد مراد او چیه؟ معنای حقیقیست، حیوان مفترس. اما اینجا اصلا فرض چیز دیگره، ما میخواییم اصلا کشف حقیقت بکنیم، کشف معنای حقیقی بکنیم. اینجا ما نمیدونیم مثلا معنای حقیقی چیه، معنای مجازی چیه. میدونیم متکلم مثلا حیوان مفترس را اراده کرده، اما ما نمیدونیم حیوان مفترس حقیقت یا مجاز. اینجا فرض ما در اینه. خب با وجود این فرض نمیتونیم به اصالت و عدم القرینه رجوع بکنیم. پس به طور کلی اصالت و عدم القرینه در جایی که ما شک داریم انسباق المعنا الی الذهن مستند به حق لفظه یا مستند به قرینه به کار ما نمیاد. اینم تنبیه دوم. تنبیه سوم در مورد اماریت تبادر و مقابلش عدم تبادله. توجه بکنید تنبیه دوم و سوم بر این فرض هست که ما تبادل رو اما اماره حقیقت و وضع بدانیم، ما که این رو نپذیرفتیم، ولی طبق ممشای مشهور که تبادل اماره وضعه، این تنبیه دوم و سوم منعقد شده. خب در کلمات مرحوم آقای آخوند تبادر اماره حقیقت و وضعه، میگن تبادر علامت حقیقت، اما مثل سایر امارات نقطه مقابل را اماره و علامت مجاز نمیدونن. مثلا ببینید در مورد اطراد آقای آخوند فرمودن اطراد علامت حقیقت، عدم اطراد علامت مجاز، صحت حمل علامت حقیقت، عدم صحت حمل علامت مجاز. اما در مورد تبادر دیگه نمی فرمایند عدم تبادر علامت مجازه، در حالی که در کلمات کثیری از اصولیین ضمن این که این آمده که تبادر اماره وضع و حقیقت و عدم تبادر علامت مجازه. خب حالا آقای آخونی رو نفرموده، چون واقعا اینجا یه مشکلی وجود داره. عدم تبادر اصلا نمیتونه علامت مجاز باشه، یه اشکالی وجود داره اینجا. اشکال چیه؟ اشکال اینه که اگر ما عدم تبادر رو علامت مجاز بدانیم، در رابطه با لفظ مشترک دچار مشکل میشه. لفظ مشترک لفظی است که برای معانی متعدد وضع شده، یه لفظ دارای چند معنا. خب برای اینکه یک معنا از این معانی به ذهن بیاد محتاج قرینه معین است. هر کدام از این معانی به واسطه یک قرینه ای معلوم بشه، اون میشه معنای حقیقی. اما حالا فرض کنیم یه لفظ مشترکی بدون هیچ قرینه استعمال میشه. قهرن لفظ مشترک بدون اقترانه به قرینه، بدون همراهی قرینه، هیچ معنایی رو افاده نمی کنه. پس هیچ معنایی منسبقه به ذهن نمیشه، یعنی عدم تبادر. خب اگر عدم تبادر علامت مجاز باشه، لازمش اینه در جایی که لفظ مشترک بدون قرینه استعمال بشه، همه معانی این لفظ مشترک معنای مجازی باشه، چون هیچ معنایی به ذهن تبادر نمی کنه. عدم و تبادر هذا المعنا یدل علی مجازیته، عدم تبادر معنای دوم دلالت بر مجازیت میکنه، عدم تبادر معنای سوم دلالت بر مجازیت میکنه و هاکذا. پس لازمش این لفظ مشترک چی باشه؟ مجاز باشه. معانی لفظ مشترک بدون قرینه معینه همه بشن معانی مجازی. بله؟ بالاخره پس درسته، ما که در این بحث نداریم. اونایی که میگن عدم تبادر علامت مجازه، منظورشون چیه؟
نگه
تبادر ایجاد نشد مجازه. خیلی خب، اینجا تبادر ایجاد نشد.
در مقام بیان نیست که با تبادر بکنیم.
نیست. پس شما عدم تبادر، خیلی نه، عدم تبادر رو به نحو مطلق بالاخره علامت مجاز میدونید یا نه؟ خیلی خب، ما فعلا اینو کار داریم. حالا اون که اون چه معنایی میده؟
این جواب شما دارید میگید توی مشترک لفظی اگه قرینه ای نباشه یعنی که مجاز
نه. لازمه لازمه قرار دادن عدم تبادر به عنوان مجاز، علامت مجاز، اینه که پس در چنین فرضی اینا میشه همچین حرفی رو زد. خیلی خب، پس میشه مجمل، ما قبول داریم. پس اون وقت آیا صرف عدم و تبادر یدل علی مجازیت المعنا؟
نه.
خیلی خب، پس اونا چی میگن؟ اونایی که میگن عدم تبادر علامت مجازه، منظورشون چیه؟
مشترک لفظی جواب
داریم،
گفتیم که اصلا
مشترک لفظی
بدون قرینه نمیتونه بیا.
چرا؟ میاد ولی مجمل معناش معنایی رو نمیرسونه. این همه لفظ مشترک است، اصلا تعمدن میخواد لفظ مشترک به کار ببره که مجمل بشه معنا. خب این اشکالی داره؟ خیلی خب، اینجا معنایی به ذهن تبادر میکنه یا نه؟
نه.
خب پس اگر عدم تبادر علامت مجاز باشه، باید بگید اینجا معانی لفظ مشترک مجاز. کجا هم چه کاری کردن؟ شما داری پیش خودت میخوای یه قول دیگه اختراع کنی، حرف دیگه است. نه دیگه، وقتی علامت باشه دیگه استثناء نداره دیگه. میگه عدم تبادر امارت المجاز، عدم تبادر علامت المجاز. خب این قاعده است دیگه، میگه این هر جایی معنای بزن تبادر نکرد، معلوم شد مجازه. ببینید در مقابل چی؟ تبادر علامت الحقیقه، عدم تبادر علامت المجاز. اینجا سرق میکنه عدم تبادر یا نه؟ بله. علامت المجاز هست یا نه؟ قطعا نه. پس چرا ما بیان بگیم عدم تبادر علامت مجازه؟ این اشکالی است که اینجا وجود داره. لذا مرحوم آقای آخوند اصلا اینجا عدم تبادر را علامت مجاز ذکر نکرده. شاید توجه به این اشکال و این جهت بوده. اما دیگران گفتن، بعضی ها برای خروج از این مشکل اینجا به راه دیگری پناه بردن. مرحوم صاحب فصول و صاحب قوانین در کلماتشون هست که تبادر الغیر علامت المجاز. الفصول القرویه صفحه 32، قوانین الاصول جلد 1 صفحه 14، هم در صاحب فصول داره هم صاحب قوانین. ببینید اینا میگن عدم تبادر علامت مجاز نیست، بلکه تبادر الغیر علامت مجازه. اصلا این یعنی چی؟ تبادر الغیر علامت مجاز یعنی چی؟ اینو خود این راجع به این عنوان دقت کنید که اصلا تبادر الغیر علامت مجازه یعنی چی. ببینید اینجا باز ممکن میگم گاهی بعضیا بد معنا میکنن. تبادر الغیر علامت المجاز، خب مگه ما یه لفظی که به کار میبریم، مثلا میگیم اسد، خب این یه معنای حیوان مفترس داره، یه معنای چی؟ رجل شجاع داره. باید بگیم تبادر الغیر یعنی تبادر معنای رجل شجاع علامت مجاز بودن اینه. این تبادل الغیر، این غیر نسبت به چیه؟ یعنی اگه کسی فرض کنید میدونه معنای حقیقی چیه، بگیم غیر معنای حقیقی که به ذهن میاد این علامت مجازه، خب اینکه دیگه معلوم بوده از اول معنای حقیقی رو که میدونسته و میدونسته غیر اون مجازه. دیگه این که تبادر الغیر علامت مجازه یعنی چی؟ اگرم از اول یه دفعه اون رجل شجاع به ذهنش بیاد، خب اگه اون تبادر اون معنا مورد نظر باشه، خب اون معنایی که به ذهن میاد چرا خود اون معنا معنای حقیقی نباشه؟ ببینید منظور از تبادر الغیر علامت المجاز یعنی این، یعنی اگر لفظی استعمال شد و معنایی غیر از معنای محتمل به ذهن متبادر شد، این نشانه مجاز بودن اون معناست. یعنی تبادر معنای دوم علامت این است که معنای اول مجازه. ببینید تبادر معنای دوم علامت اینه که معنای اولی معنای مجازی است. پس تبادر الغیر یعنی این، تبادر الغیر نه تبادر خود این معنای مجازی، تبادر غیر این معنای محتمل علامت مجاز بودن این معنای محتمله. تو این جمله دقت کنید، تبادر معنای دوم علامت اینه که معنای اول مجازه. منظور از تبادر الغیر اینه. خب بله، نه اصلا مشترک لفظی که از بحث خارجه، اون که همش حقیقته. اصلا شما باید بیاد روی لفظی که یه معنای حقیقی داره بقیهش مجاز، مشترک لفظی که همش معنای حقیقی، اون بحث نداریم ما. مثل همین مثالی که عرض کردم، مثلا کسی از به حضور شما میگه رأیت و اسدن، خب این نمیدونه، میدونه دوتا معنا برای این هست، اسد و رجل حیوان مفترس و رجل شجاع، اما نمیدونه کدوم حقیقی کدوم مجازیه. خب یه معنایی به احتمالاً به ذهنش میرسه، میدونه مثلا میدونه این عرض به حضور شما معنای اول معنای حقیقیه. حالا اولو بخوایم طبق این چیز بکنیم، میدونه معنای اسد حیوان مفترس معنای حقیقیش هست، اما احتمال میده رجل شجاع هم معنای حقیقیش باشه. دقت فرمودید، احتمال میده رجل شجاع هم معنای حقیقی اسد بشه، اصلا دو تا معنای حقیقی داشته باشه. ذهنش به سمت رجل شجاع، لفظ اسد استعمال میشه، اما به جای اینکه از اسد رجل شجاع به ذهنش بیاد، باز چی به ذهنش میاد؟ حیوان مفترس. تبادر حیوان مفترس علامت اینه که رجل شجاع معنای مجازی است. تبادر الغیر علامت مجازه، یعنی تبادر اون معنای دوم علامت این است که اون معنای اول مجازه. یه معنایی رو یقینا میدونه حقیقته، احتمال میده یکی دیگه هم حقیقت باشه، اما میبینه باز وقتی این لفظ استعمال میشه غیر این معنای محتمل، همون معنای قبلی به ذهن میاد، تبادر الغیر. وقتی درست زمانی که احتمال میده این مجازه، این لفظ استعمال میشه، ولی همون معنا معنای دیگر به ذهن میاد، اون معنای دوم به ذهن میاد. این معنی میشه این معنای اول معنای مجازی است. چی؟
اینا چی؟ اینا بازم با هم ثابت میشه؟
چجوری؟
اگر چیزی
این حفظت
که تا مجاز بوده
چیزی درست کنه، عدم، یعنی که عدم و تبادر علامت مجاز است. نه آره، این درست هم نمی کنه. اصلا اشکال اصلی داره، اشکال اینه که اصلا تبادر الغیر معنا و مفهوم درستی نداره. چون اگر در واقع اگر تبادر الغیر اماره و دلیل باشه، این در واقع به معنای عدم تبادر معنای مقصوده، بازگشت به همون میکنه. این به خاطر تبادر الغیر نیست، به خاطر اینکه اون معنای مقصود متبادر نشده. یعنی مثلا اگه لفظی استعمال بشه و معنایی اراده بشه، واقعا متبادر چه چیزی است که بخواد علامت مجاز باشه؟ اصلا یه چیز، ما این دیگه اینجوری که من بیان کردم دیگه نهایت تلاشمو کردم یه تصویری بتونم از تبادر الغیر ارائه بدم، ولی واقعش اینه تبادر الغیر بازگشتش به همون عدم التبادره. بذار اصلا ما عدم التبادر رو نباید علامت مجاز بدونیم، نه عدم التبادر علامت مجازه، نه تبادر الغیر علامت مجاز، طبق ممشای مشهور. و البته طبق مبنای ما خود تبادر هم که علامت حقیقت نیست. هذا تمام الكلام فی الاماره الاولى. اما اماره دوم صحت حمل یا عدم صحت سلبه که فردا هست. الحمدلله.